أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير موفق ومعين. در مبحث حرکت و زمان ابتدا به صورت کلی نگاه فیلسوفان اسلامی به حرکت و زمان تبیین شد. چالش فیلسوفان اسلامی با محوریت حرکت جوهریه رقم می‌خورد، برخلاف حکمای یونان. در یونان قدیم محوریت چالش اصل حرکت بوده که آیا بر عالم ثبات فقط حاکم است، که بعضی می گفتند، یا تغییر فقط حاکم است، که البته نوعی از تغییر حرکت است، که باز عده‌ای می گفتند یا هم ثبات و هم تغییر هر دو حاکم است. که کسی مثل ارسطو قائل است. اما در حکمت اسلامی در سه نهله بزرگ مشاء، اشراق و حکمت متعالیه، چالش با محوریت حرکت جوهریه مطرح است. یعنی هر سه نهله، هر سه مکتب پذیرفتند که در جهان هستی هم ثبات داریم مثل مجردات، هم تغییر و حرکت داریم مثل آنچه که در مادیات است. محور چالش حرکت در جوهر است، که آیا حرکت در جوهر ممکن است یا ممکن نیست. خب بازخوانی کنیم حرفهای دو جلسه پیش را در یک جمله. به نظر صدرا معنای حرکت در جوهر مثل حرکت در عرض، موجود بودن فرد سیال جوهر است. صدرا می گفت گذشتگان که می گویند در کیف و کم و عین و وضع حرکت داریم، معناش اینه که فقط این چهار مقوله اند که میتوانند فرد سیال داشته باشه. فرد سیال دارن یعنی چه؟ یعنی جسم در حال حرکت در آنهاست، جسم در حال حرکت در کیف است، این میشه فرد سیال کیف. جسم در حال حرکت در کم است، میشه فرد سیال کم. جسم در حال حرکت در عین یا وضع است، میشه فرد سیال عین یا وضع. در مقابل این که گاه این چهار مقوله دقت بشه، فرد آنیشان عارضه بر جسم، گاه این چهار مقوله فرد مستمرشان عارضه بر جسم. خب از شما بپرسم، شما جواب بدید. فرد آنی عارضه بر جسم باشد یعنی چی؟ مثلا فرد آنی کم عارضه بر جسمه، یا فرد آنی کیف عارضه بر جسمه، یعنی چی؟ یعنی جسم در این کم یا در این کیف ساکن است، نه ثابت. ثابت رو معمولا در غیر متحرک میکنه. خب سوال دیگر، فرد مستمر این چهار مقوله عارضه بر جسم باشه یعنی چی؟ حرکت توسطی، یعنی جسم در حال حرکت توسطی. فرد سیال این چهار مقوله عارضه بر جسم باشد یعنی چی؟ حرکت. چه حرکتی؟ قطعی. این سیبی که در حال سرخ شدنه، اگه فرد آنی سرخ شدن بر این سیب بار بشه، یعنی سیب در حال سکونه، فرد مستمر یعنی سیب در حال حرکت توسطی است، فرد سیال یعنی سیب در حال حرکت قطعی است. صد را با 9 دلیل که خواهیم رسید انشاءالله، صد را با 9 دلیل اثبات می کند که گذشته از این چهار مقوله عرضی، در خود جوهر هم حرکت قطعی داریم. خب در خود جوهر حرکت قطعی داریم یعنی چی؟ یعنی فرد سیال داره، یعنی جوهر دارای فرد سیال هست. میدانیم که جوهر دارای 5 مصداق است. شما فلسفه تدریس کردین دیگه، فرق بین مفهوم جوهر و مفهوم عرض در رأی مشهور چه بود؟ نیست، ولذا مقولات 10 تاست که اگر هر دو جنس بودن، ما چند تا مقوله داشتیم؟ دوتا. اگه هر دو جنس نبودن ما چند تا مقوله داشتیم؟ 14. اینکه 10 تا داریم چون جوهر برای جواهر خمسه جنس. جواهر خمسه چه بود؟ عقل بود و نفس بود و جسم و ماده بود. خب در عقل گرچه جوهر است، حرکت وجود ندارد چون از ثابتات. چون مجرده. یه پرانتز اینجا باز کنید، دانشجوی فلسفه باید بروز باشه. مجمع عالی حکمت در قم دو جلسه کرسی نظریه پردازی با القاء حضرت آیت الله فیاضی برگزار کرده. ایشون در این دو جلسه خواستن اثبات کنن در مجردات هم حرکت هست. رأی جدیدی است و ایشون به نظر من با تأثر از کتاب و سنت خواسته به این رأی برسه. این رو باید مراجعه کنید، این جاش اینجا نیست ما باید مثلا بهش بپردازیم. فعلا پرانتز ما بست. خب اما در نفس، جسم و دو جزء جسم حرکت هست. ما اول باید حرکت در جوهر رو خوب تبیین کنیم. خوب مفهوم بشه که چی میخواییم بگیم. تا باید برسیم به ادله. ببینید این کاغذی که الان در دست منه و به عنوان یک جوهر در دست منه، گرچه دریافت‌های من از او دریافت‌های عرضی است، چون خدا به آدمی حس جوهرشناسی نداده، معنای حرکت در جوهر و وجود فرد سیال این خواهد بود که این کاغذ گرچه به ظاهر در هر آن خودش است، اما بر اساس حرکت جوهریه، این کاغذ در هر آن در حال نو شدن است. یعنی اگر این کاغذ رو ما یک دقیقه در دست بگیریم و اگر با مسامحه معیار رو ثانیه در نظر بگیریم، با مسامحه این کاغذ 60 بار نو شده، چون هر دقیقه 60 ثانیه است. در ثانیه 43 کاغذ دست من نه کاغذ ثانیه 42 است که او زائل شده، نه کاغذ ثانیه 44 است که او هنوز حادث نشده. نه این که کاغذ در این 60 ثانیه دارای وجوداتی جدای از یک دیگر است، نه، کاغذ زائل و کاغذ فعلی و کاغذ حادث به هم پیوسته و متصلند. به این معنا که من در خارج یک واقعیت پیوسته دارم، کل آن دقت بشه، همین یک کلمه رو بفهمیم مشکلمون حل. من در خارج یک موجود به هم پیوسته دارم که کل آن فقط در مدت زمان کل عمرش موجود است. خب اگر من مدت زمان عمر او رو دو پاره کردم، از شما میپرسم، یعنی در پاره اول نیمی از او موجوده، نه همه او. اگر نیم نخست را دو پاره کردم، باز یعنی در یک چهارم اول یک چهارم او موجوده، باز نه همه او. اگر یک چهارم رو دو باره کردم، یعنی در یک هشتم اول یک هشتم اون موجوده، نه همه او. به دیگر سخن، بیان دوم، این کاغذ در دست من جسم دیگه، درسته؟ جسم. پس سه بعد مکانی پایدار دارد. چیه سه بعد مکانی پایدار؟ طول و عرض و ارتفاع. خب دقت بشید، همه این کاغذ همین سه بعده؟ نه، یک بعد چهارمی هم دارد. اگر در عبارات دیدید میگن زمان بعد چهارم اجسامه، مراد همه. اون بعد چهارم دو فرق با سه بعد دیگر دارد، اقلا دو فرق دارد. فرق اول، بعد چهارم سیاله، حرکت هم ریز سیال، اما سه بعد طول و عرض و ارتفاع پایدار بود، سیال نبود. تو پرانتز یه پرانتز باز میکنیم، تو پرانتز البته این نظر دقیق نیم، فعلا داریم میگیم. دوم، سه بعد پایدار به کمک حس قابل درک است، جسم تعلیمی رو ما احساس میکنیم. اما اون بعد چهارم حرکت فقط به کمک عقل قابل درک است. بعد چهارم فقط به کمک عقل قابل درک است. یعنی ما در یک آن هیچگاه با کل او مواجه نیست، خب به بیان سوم، میخواییم خوب مطلب واضح بشه، چون حرکت جوهریه یه پیچ و خمکی داره که یواش یواش داریم بهش نزدیک میشیم. به بیان سوم، ببینید این کاغذ روی زمینه، الان این کاغذی که من دستم بود رو کتاب، درست شد؟ حالا من ساعت 20 دقیقه به 9 که الان 20 دقیقه به 9 صبحه این کاغذ رو برداشتم، نگاه کنید، تو دستم گرفتم. پنج دقیقه این کاغذ دست من بود، او رو زمین گذاشت. عرف اینجا چی میگه؟ ها عرف چی میگه؟ میگه 25 دقیقه به نو همه یه کاغذ بیرون بود، 20 دقیقه به نو همه یه کاغذ تو مشت من بود، باز یک ربع به نو همه یه کاغذ بیرون بود. این فهم عرف درسته یا نه؟ سوال. ما کاغذمونم خراب شد. این فهم عرفی درسته یا نه؟ ببینید سوال، من اگر این کاغذ رو 5 دقیقه در مشت خود گرفتم می توانم بگم الان همه کاغذ در دست منه یا نه؟ فیلسوف میگه نه. چرا نه؟ چون همه کاغذ در همه مدت عمر وجود دارد. این 5 دقیقه همه مدت عمر اونیست، پس همه اونیست. جناب آقای عبودیت یک کتابی دارم به نام درآمدی بر فلسفه اسلامی، اونم کتاب خوبی است، برای طرح ولایت نوشته شده. ایشون در این کتاب یه مثالی زدن که این مثال قابل توجه. میدونید ما در فلسفه مثال کم داریم، ولی خب حالا این مثال قابل توجه. این مثال نمیخواد بنویسید، فقط گوش کنید، چون نیازی به نوشتن نداره. این کاغذ دست من رو در نظر بگیریم. این من بزرگتر گرفتم دستم که میزون بشه، حالا میتونیم نقشه‌شم بکشیم. این کاغذ دست من، ما فرض میکنیم روی این کاغذ یه موجودی در حال حرکته که ساختمان چشم او فقط دو بعد رو ادراک میکنه، طول و عرض، ارتفاع رو ادراک نمیکنه. حالا ایشون اسمشو گذاشته مربع. یه مربعی در حال حرکت، یه موجودی ایکسی که این ساختمان چشمش فقط دو بعد رو ادراک میکنه، سه بعد رو ادراک نمیکنه. خب این مربع یا این موجود داره در این صفحه حرکت میکنه، راه میره. فرض کنیم کنار این صفحه یک جسمی منشور شکل، منشور که میدونید چی، یک جسمی منشور شکل یا استوانه، فرق نمیکنه، از بالا بیاید با این صفحه برخورد کنه، صفحه رو بشکافه و شروع کنه از زیر صفحه بیرون آمدن و این منشور سیاه باشه. وقتی این منشور داره از بالا میاد به این مربع میگیم بر روی این صفحه چیزیست؟ میگه نه. به مجرد این که سر این منشور با این صفحه برخورد کرد، به این مربع، به این موجود دو بعدی بین میگیم بر روی صفحه چیزی است؟ میگه بله. میگیم چی؟ چی میگه؟ میگه یک مثلث، نه یک منشور. چون فرض اینه که او ارتفاع نمیبین، او یک مثلث روی این صفحه میبین، مثلث سیاه رنگ. خب در زمانی که این مثلث داره به پایین میره، ما اگر از این موجود دو بعدی بین دائما سوال کنیم چه میبینی، او چه میبینه؟ یک مثلث. اصلا تصوری از منشور نداره. حالا این منشور از این صفحه گذشت، تمام شد، از اون میپرسیم چه میبینی؟ میگه من اون مثلث رو دیگر نمیبینم، رفت، تمام شد. نه این منشور رو بالای این صفحه میبینه، نه این منشور رو زیر این صفحه میبینه، نه در حینی که این منشور اینش این قابل توجهه، نه در حینی که این منشور در حال حرکت است حرکت میفهمه، نه در حینی که این منشور در این صفحه داره پایین میره علاوه بر این که حرکت نمیفهمه، نه منشور میفهمه. چه میفهمه؟ مثلث میفهمه. همه اینها به چه خاطره؟ به خاطر این است که این مربع در نگاه و دید ضعف داره، یک بُعد رو ادراک یک بود رو ادراک کنیم. چی؟ نباری کرد کی؟ به خاطر نه 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 نه، چون نه همش سیاهه، من مماثلن الى مماثلنه، مثل ما الان این صفحه کوچیکه من که دستم بود، این در هر ثانیه، گفتیم ثانیه رو به عنوان مثال داریم میگیم مگر فلسفیان غلط، این در هر ثانیه خودشه که دست منه، در دو صورت میتونه در هر ثانیه خودش باشه که دست من باشه، یکی فرد آنی بر این کاغذ عارض باشه، یکی فرد مستمر بر این کاغذ عارض. چون فرد مستمر حرکت توسطی دست حرکت توسطی نداری، چون فردانی مالا قطع الحرکت، قطع حرکت محال، قطع حرکت هم نداریم، و این صفحه کاغذ دائما در حال حرکته، هرگز در دعان خودش نیست ولی من اون رو خودش میبینم، مثل اون مربعی که داره مثلث میبینه، مربعی که داره مثلث میبینه در حین این مثلا عرض میکنم یک ساعت عبور منشور، این داره یک مثلث سیاه ثابت میبینه، حرکت نمیفهمه. بله از تو این یک ساعت میفهمد سر ساعت این پیدا شد، سر ساعت هم معدوم شد، چیزی به اسم حرکت نمیفهمه، چون بعد سوم درک نمیکنه. ما هم چون بعد چهارم درک نمیکنیم، یعنی ما در یک موجود متحرک به حرکت جوهریه کل شیء رو با عقل ادراک میکنیم. بله خب، بله، چون احساسی نیست دیگه، حرکت در جوهر احساسی نیست، ما حد اکثر حرکات در اعراض رو که به تبع حرکت در جوهرم هست در حقیقت درک میکنیم. ما بر فلسفه اسلامی که اسم رو همیشون بعدن به من گفت من اسمو غلط گذاشتم، چون از آقای مصطفی ملکیان که ایشونو در ادبیات فارسی آقای عبودیت به یک معنا مجتهد گویا میدونه پرسیده، ایشون گفته کلمه درآمد با بر متعدی نمیشه، به متعلق اوست، بعد بشه درآمدی به فلسفه اسلامی، ولی ایشون درآمدی بر فلسفه اسلامی نوشته در اونجا. دقیقاً مثالی که زدیم مربوط به نگاه ما به اجسام، یعنی اون چی که ما میبینیم ما اجسام. نه من نبردم از منزل، منزل داشتم، یک کسی نبرده باشی. خب به تعبیر روشن اگر ما فرد سیال بفهمیم، که در جلسات پیشین من خدمت عزیزان توضیح دادم، دیگه بحث حرکت جوهریه رو در مقام تصور ما میفهمیم و مشکل خاصی نداریم. یه بحث اینجا مطرحه که حالا باید به اون بپردازیم و اون این که آیا وقتی میگیم جوهر جسمانی حرکت دارد، مرادمون ماده اوست، صورت اوست، هم ماده اوست و هم صورت اوست، هم ماده او و هم صورت او و هم خود جسم است، که جسم میدانید دیگه ثالث الماده و صورت است، برایند ماده و صورت. جسم نه ماده فقط است نه صورت فقط. یه بحثی است که باید بهش برسید. مرحوم صدرا معتقد است که هر سه در حال حرکت، ماده در حال حرکت است، صورت در حال حرکت است، ماده و صورت با هم و برایندشان که جسمه همه در حال حرکت. اینو میرسیم بهش، همه امروز هم انشاءالله بهش میرسیم. مقدمتا عرض کردم که اگر جسم به تمامی در حال حرکت است، اعراض جسم چی؟ صفات جسم چی؟ آیا اونا هم در حال حرکت هستند یا در حال حرکت نیست؟ برهان میگوید محال است جسم نو شود و اعراض و صفات او نو نشود. واضح تر بگم، ممتنع است محل زائل شود و حال در محل قائم به محل زائل نشد. پس اگر جسم سیلان دارد، پیوسته در حال نو شدن است، اعراض حال در جسم هم پیوسته در حال حرکت هم. آیا این مطلب رو صدرا قبول دارن؟ یعنی صدرا میپذیرد چه غیر از کم و کیف و وضع و عین به تبع جوهر سایر اعراض حرکت میکنه؟ مثلا جسمی که در حال حرکته، اضافهش هم در حال حرکت. مقوله اضافه از افعال اعراض بود دیگه. اینو صدرا میپذیره؟ صدر المتعلهین در بعضی از جاها منکر این مطلب، اسفار جلد 3 صفحه 75 تا 80 یعنی فصل 23 است منکر. سه بعده صفحه 75 تا 80 فصل 23 بحث حرکت زمانه. اما در برخی موارد به این مطلب اشاره بلکه تصریح داریم. عبارتش رو ببینیم یه لحظه، اگر کتابتون رو باز کنید صفحه 387 صفحه 387 عبارت کوتاهیست. 387 پاورقی شماره 3. این عبارت اسفار بسیار ارزشمنده، یعنی ما میتونیم این عبارت رو اشارتی بلکه تصریحی به این مطلب بگیریم. پیدا کردی؟ ان کل جسمن، ان کل جسمن امر متجدد الوجود سیال الهویه و این کان ثابت الماهیه. هر جسمی امریست متجدد الوجود، وجودن در حال تجدد، تجدد مترادفاتی در فلسفه داره، اگر شنیدید گیج نشید. تسرم بساد، تقضی با قاف و زاد، تقضی، تمضی بازم با میم و زاد، تقضی، تمضی، تسرم، تجدد، اینا همه به یک معناست. خب امریست متجدد الوجود، یعنی متسرم الوجود، متقضی الوجود، سیال الهویه، هویتش سیاله، و ان کان ثابت الماهیه، گرچه ماهیتش ثابته. تو پرانتز عرض میکنم این آستانه یک مطلبه که اصلا در حرکت جوهریه جوهر متحرکه، به وجود الجوهر متحرکه. اصلا در حرکت جوهری بحث ماهوی است یا بحث وجودی است؟ کدامه؟ دقیقاً چی عرض میکنم؟ اصلا حرکت جوهری نکنه یک اصطلاحه. میخوایم بگیم آقا این بخش از عالم که بهش میگیم عالم طبیعت، وجودش این سیلانه. خب این وجود همان وجودی است که ازش ماهیت جوهری انتزاع میشه. اگه وجود سیلان داشت، اعراض وجود هم سیلان داره. از خود وجود شی ماهیت جوهری انتزاع شده، از اعراضش ماهیت عرضی. لذا تعبیرش چی بود؟ و ان کان ثابت الماهیه، گرچه چه باشه؟ ثابتون ماهی. این و ان کان ثابت الماهیه رو یادتون باشه بررسی کنیم، امروز هم شاید بهش برسیم، که آیا این در حرکت‌های تشابهی است یا در حرکت‌های اشتدادی هم هست. در حرکت اشتدادی مگه ما یه شعر از مرحوم حاجی نخوندیم؟ شعر رو حفظ کردید؟ کون المراتب فل اشتدادی انواعا استنارا للمرادی. اگه قرار باشه مراتب در اشتداد انواع باشن، پس این ثابت الماهیه دیگه قابل پذیرفتن نیست. مگر بگیم انواع مماثله مثلا. حالا نمیخوایم اصلا این قسمت عبارت ما کاری هم نداشتیم، این قسمت بعدش برام مهمه. و به هذا ثبت حدوث العالم الجسمانی، به اون چه که گفته شد ثابت شد حدوث و حادث بودن عالم جسمانی. این باقی عبارت رو زیرش خط بکشید، ما با این باقی کار داریم. و سائر و اعراضها، و همه اعراض عالم جسمانی. علال قاعده کتاب ما هم باید غلط داشته باشه، کتاب ما اعراضه هاست، مال شما چیه؟ نه اعراضه هاست یا اعراضهی؟ اعراضهی باید باشه. چرا؟ چون ضمیر به کجا بر بگرده؟ و عالم جسمانی. پس اعراضه ها علال قاعده غلطه. و سائرو یعنی جمیع و اعراضه ها یعنی اعراض جسمانی. همین وسائر و اعراض ها رو باش کار داریم. ببینید یه نکته ارز بکنم، کلمه سائر در کلام عرب دو تا اطلاق داره، دو جور معنی میشه. گاهی سائر گفته میشه به معنی باقی مانده، تو فارسی هم این به کار میره. میگیم شما با سایر بچه ها بیاید خونه ما. با سایر بچه ها اینجا یعنی چی؟ با باقیه بچه. اما در کلام عرب یه معنای دیگه هم داره که در فارسی به کار نمیره، و اون معنی جمیعه. اتفاقا در اسفار، در شفا، در کلام‌های مختلف فراوان این معنا رو داریم ما، که سایر به معنی باقی نیست، سایر به معنی جمیعه. اینجا به همین معناست. لذا عبودیت در میبینید کروشه برداشته سایر رو معنی میکنه ای جمیع اعراضها، همه اعراضی. فلکیتن کانت عنصریه، فرق هم نمی کنه مال عالم الوی و فلکی باشه یا مال عالم سفلی و عنصری باشه، جسم باشه یا به اصطلاح قدما جرم باشه. میدونید قدما نسبت به افلاک تعبیر به چه میکردن؟ اجرام فلکی، تعبیر به اجسام نمیکردن. این عبارت بسیار ارزشمنده، چون آیا عبودیت میخوان بگن این اشاره است؟ به نظر ما اشاره نیست، به یک معنا تصریحه، چون داره وسائر و اعراضه، همه اعراض، کم و کیف و عین و اضافه و همه رو شامل میشه. خب سوال، پسینیان بعد از صدرا آیا به این مطلب تصریح دارن؟ اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ظاهرا اولین کسی که روی این مطلب زوم کرده و بر این مطلب تأکید داشته علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه به صراحت معتقد صدرا همه مقولات رو متحرکت به حرکت جوهر میداند. خب سؤال، سؤال چیه؟ بر اساس حرکت جوهریه جسم سیال است. به خاطر سیلان جسم اعراض سیال است. این یعنی حلول سیالی در سیالی. بر اساس حرکت جوهریه جسم سیاله. روشو به خاطر حرکت جسم اعراض هم سیاله. این یعنی چی؟ یعنی حلول سیالی در سیالی. این چگونه تصویر میشه؟ جواب این است که تصویرش مشکل نیست. فرض کنیم این سیب در مدت یک ماه از رنگ سبز به رنگ قرمز تبدیل شد. حالا بر اساس حرکت جوهریه این یک ماه عمر سیب قابل تقسیم به دو بخش. دو بخش. بخش اول به دو بخش. بخش اول به دو بخش و هاکذا لا اله نهایت. چرا لا اله نهایت؟ چون جز الهیت جزا نداره. خب در رنگش هم همین بگو. این رنگ سیب از سبزی تا سرخی در این یک ماه قابل تجزیه است، قابل تقسیم به دو بخش. بخش اول به دو بخش، بخش اول به دو بخش و هاکذا لا اله نهایی. حالا میگیم هر جزء فرضی سیب دارای جزئی فرضی از رنگ است. چه اشکال داره؟ کل سیب در یک ماه موجوده، کل رنگ هم در یک ماه موجوده. با یک تفاوت. میتونی تفاوتشو بگی؟ من بگم تفاوتش اینه حرکت و تغییر در رنگ محسوسه، اما حرکت و تغییر در جسم محسوس نیست. فقط همین. به دیگر سخن به تعبیر رفیق ما لوری، در هر آنی جسم و رنگی زائل شد، جسم و رنگی حادث شد. این اجسام و رنگ ها به هم پیوسته است، از هم گسسته نیست. بذارید برگردیم به همون مثال کاغذه. من کاغذ رو بیارم بالا. این کاغذ باز اینجا دیگه نوشتن نداره. ما فرض کردیم منشوری آمد این کاغذ رو سوراخ کرد، از اون طرف در رفت و این منشور سیاه بود. درست شد؟ حالا فرض میکنیم این منشور سرش که برخورد کرد با این کاغذ سیاه 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 بود، انتهاش که داره از کاغذ بیرون میره سفید سفید سفید، و در طول این منشور ما از رنگ سیاهی به رنگ سفیدی منتقل شدیم. خب اولی که این منشور با صفحه روبرو شد و برخورد کرد، ما به این مربع دو بعدی بین میگیم. چه میبینیم؟ میگه یک مثلث سیاه. در دقیقه بعد میپرسیم چه میبینیم؟ میگه یک مثلث به شدت خاکستری. 20 دقیقه بعد میپرسیم چه میبینیم؟ میگه یک مثلث خاکستری کمرنگ. اون لحظه آخر که دیگه داره منشور بیرون میره میگیم چه میبینی؟ میگه مثلث سفید. اما ما که داریم کل جریان رو نگاه میکنیم چه میبینی؟ یک منشوری که بخشی از او سیاهه، بخشی از او خاکستریست، بخشی از او سفید. من چون نمیتوانم حرکت رو در جسم در مشت خود بگیرم، تغییرات رو عالی میبینم. باغ دارم، امرو رفتم باغم میبینم سیبه سبزه، دو هفته بعد میرم میبینم ای سبزش کمرنگ شد، چهار هفته بعد میرم میبینم ای این قرمز شد. و حال اینکه بر اساس دیدگاه حرکت جوهری، نه این سیب، نه حجم او، نه وضع او، نه رنگ او، نه عین او، هیچ کدام از اعراض او یک آن دارای دو حال نبود، داره یک حال نبوده، دائما در حال تغییر بوده. و لذاست که یکی از هنرهایی که تکنولوژی برای ما امروزه به ارمغان آورده اینه. شاید دیده باشی گاهی وقتا جوان زدن یک گل تا شکوفه شدن، تا باز شدن، تا پژمرده شدن 3 ماه طول میکشه. من دیدم میاد یه دوربین رو روی این گل نصب میکنه 3 ماه. دقیقا همین سلوزیو
شما خوش کنم
یه قطار رو شده باز. نه نه دوربین رو گذاشتن، بعد آمدن فیلم رو سریع کرده. من دارم مراحل رو میبینم، فیلم داره سریع میشه و من دارم میبینم. خب بعدها انشالله میرسیم میگیم نسبت متغیر به ثابت این چنینه. نظریه جناب میرداماد که دهر بود اینطور بود دیگه. قرار شد ما یه قانون در فلسفه داشته باشیم، المتفرقات و فی وعاء الزمان مجتمعات و فی وعاء الدهر، و المتفرقات و فی وعاء الدهر مجتمعات و فی وعاء السرمد. این قانون خیلی جاها در فلسفه به درد ما میخوره. با اون بیان خاص ثبوت دهری که داره چرا؟ چون مشکل میرداماد بحث این است که تمام مباحثش میخواد به حدوث دهری گره بزنه و حدوث دهری به نظر صدوم تلهین قابل دفاع نیست، نقد پذیر نظریه. مثل اینکه یه نفر بیاد و مثلا بتواند نظریه اصالت وجود صدوم تلهین رو چکار کنه؟ نقد منطقی کن. چی میشه؟ به یک معنا دیگه فلسفه صدرا میره زیر سوال. اگه اصالت وجود تشکیک نقد بشه فلسفه میره سوال. بله ها، اون حالا یک بحث دیگریست. ببینید اولا همه ی حرکت های در اعراض برای ما محسوس نیست. اونم محسوس نیست. خیلی ما در حقیقت برایند حرکت در عرض رو حس میکنیم، مگر خود در حرکت در عرض رو حس نمیکنیم. یعنی ما برایند حرکت در عرض رو حس میکنیم، مگر نه خود اون حرکت در عرض. لذاست که ما یک مطلبی من قبلا خدمتتون عرض کردم، گفتم برام معلومه تو چی میگه. حالا مثلا میگه اگر شما آمدید اینجا از کنار دیوار اینجا که من ایستادم حرکت کردید به سمت نیست، خب شما جسمی دارید، جسم شما که در حال حرکت جوهریست، هیچ این جسم شما الان یک حرکت در عین هم دارد دیگه. سوال، اگر شما ایستاده باشید حرکت در عین دارید یا ندارید؟ دارید. چرا دارید؟ به تبع جوهر.
منطور وقتی من ایستادم، حرکت در عینم حرکت در عین است، من مماثله الى غیر مماثله. وقتی دارم به طرف دیوار میرم، این حرکت هم حرکت در عین است، من مماثله لا الى مماثله. خب پس من در اینجا دو تا حرکت دارم، که این نظریه است که گفتن ابتکار آقای طباطبایی و اسمشو میذاریم بحث حرکت در حرکت. اون کدومش محسوس منه کدومش محسوس نیست؟ باریک الله. اما حرکت به طبع حرکت جوهریه برای من محسوس نیست. درست
نیست.
یعنی ما با اثبات حرکت در جوهر، چون نمیتواند حال بدون محل در نظر گرفته بشه، طبیعی است که اگر حرکت در جوهر ثابت شد، یعنی همه اعراض و عوارض جسم، ایشون یه تعبیری داشتن قابل دقت بود، همه اعراض و عوارض و صفات جسم. چرا؟ چون حالا بعدن این مباحث رو باید بیشتر باز بکنیم، بر اساس حرکت جوهریه اصلا اون دیوار چین بین عوارض محمول، یعنی محمول به زمیمه و محمول به صمیمه، از بین میره. عرض دیگه خارج جوهر نیست، میشه دامنه جوهر، میشه شأن جوهر. و اگر اون دیوار از بین رفت، دیگه همچی تفاوتی بین اعراض و عوارض یا محمول من صمیمه و خارج محمول با محمول به زمیمه باقی نمیماند. و وقتی بحث اومد تو خارج محمول، دیگه ما اعراض نوکانه نداریم، شامل ذاتی هم میشه، منتها ذاتی با برهان، نه ذاتی باب ایساوجی. ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب ایساوجی، اون هم قابل تغییره. و خیلی از اموری که الان مطرح اصلا تو اعراض نوکانه نمی گنجه، ولی جزو ذاتی باب برهان هست. همه اعراض و عوارض و صفات باید تغییر کنه، چون فرض اینه این محل داره تغییر میکنه و از بین میره. بله نه، وقتی ایستادم من مماثل حرکت در حرکت، من مماثل اله. به نظرم شما اشتباه شنیدید، من درست بعد. حالا به عدله هنوز نرسیدیم. ما برای حرکت جوهریه مرحوم ملا صدرا 9 تا دلیل اقامه میکنیم. بعضی از این ادله حرکت رو در طبیعت یا همون صورت نوعیه تثبیت میکنه، بعضی از این ادله حرکت رو در ماده یعنی قابل پذیرنده او ثابت میکنه، بعضی از ادله حد وسطش در مجموع جسم حرکت رو تثبیت میکنه، بعضی از ادله که کم هم هست حرکت رو در نفس ثابت میکنه. حد وسط های ما مختلفه که حالا چون به بحث ادله شاید همین امروز برسیم، نمیدونم وقت ما اجازه میده یا نه، من میخوام بحث رو به ترتیب پیش برم و به جایی برسیم. ببینید مرحوم ملا صدرا به برکت کشف بحث حرکت جوهریه، ادعاش میشه این که ما دقت بشه چی میخواییم بگیم، ما عالم طبیعت را یک پارچه متحرک میدانیم. بلکه یک پارچه حرکت می‌دانیم. چرا؟ من الان تا چرا رو بگم شما مطلب رو می‌گیرید. به خاطر دو نکته. نکته اول، یک، عالم طبیعت چیزی جز جوهر و عرض نیست. خلاص، عالم طبیعت چیزی جز جوهر و عرض
نیست. دو، موضوع مسافت، زمان، امتداد یکیست. این که قبلا گفتیم این که گمان می شود جسمیست که حرکت می کند در مقوله ای در زمانی، این فهم عرفیست. جسمیست حرکت می کند در مقوله ای در زمانی، فهم عرفیست. وگرنه او جسمه، با او حرکته، با او مقوله، با او زمانه، چهار برداشت از یک حقیقته. اون حقیقت چه بود؟ فرد سیال، وجودی که عین سیالان. خب دو تا نکته من تموم شد. نکته اول، عالم چی؟ عالم طبیعت داریم میگیم، عالم جسم و جسمانی. عالم طبیعت چیزی جز جوهر و عرض نیست؟ فارسی تر بگیم چیزی جز جسم و عبارض جسم نیست؟ این یک. دو، موضوع و مسافت و متحرک و زمان و امتداد هم یک شیئه. پس عالم طبیعت شده این حرکت. سؤال، آیا این به معنای بازگشت به قول هراکلیتوس نیست؟ یعنی ما رفتیم چرخیدیم دور زدیم، آخر رسیدیم به قول هراکلیتوس که او میگفت عالم همش متغیره، بر عالم تغییر حاکمه، بر عالم ثبات حاکم نیست. آیا این همون نظریه هراکلیتوس نیست؟ جواب این است که نه. حالا این نش رو بعدا توضیح میدیم، الان فقط اجمالا عرض میکنم. به دو جهت، یک، هراکلیتوس عالم را متغیر میبیند نه عین تغییر. معلومه چی میگم یا نه؟ هراکلیتوس عالم را متغیر میبیند نه عین تغییر. یعنی به این بحث که موضوع و مسافت و مقوله و زمان چهار چهره یک شیئند، به این نرسید. دو، هراکلیتوس به تغییر قائل است و هر گونه ثباتی رو نفی میکنه، اما بعدن خواهیم گفت صدرا به تغییر در عین ثبات قائل. دقت بشین، نه اینکه مجردات رو ثابت میدونه، مادیات متغیرها، نه نه نه، در همین مادیات که تغییر حاکمه، در همین مادیات به چهره ثبات هم قائل، که اینو بهش میرسی. اینوش خواهیم بسید. من تو فرانسیز نکته عرض بکنم، ما توی دفتر تبلیغات یک نشستی داشتیم، موضوع نشست تأثیر فلسفه در رفتارهای فردی و اجتماعی انسان بود. این موضوع نشست بود. اگر این نشستها رو بگیرید گوش بدید، برای رشد عقلانیتون خوب. تأثیر فلسفه در رفتارهای فردی و اجتماعی انسان، چون میدونید از اتهاماتی که به حکمت زدن، به خصوص حکمت صدرایی، این است که میگن حکمت اسلامی انتزاعی صرفه، به درد اداره جامعه نمیخوره. همون حرفایی که اخیراً این آقای دکتر عباسی هم با زبان بسیار تندی زده بود، نمیدونم تو سایت ها دیدید یا ندیدید، چند هزار سخنرانی آیت الله جوادی، کجا نظام بیرون داده، کجا سیستم بیرون داده، کجا مکتب و نظام اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی بیرون داده و خیلیشون تندی کرده و خیلی به نظر من بی‌ادبانه و بی‌سوادانه. خب لذا حوزه های مقدار ذهنشون حساس شده به این که ببینیم فلسفه صدرای حسن، آره دیگه آره. چی؟ فیلم ها رو نقد میکنه بله. خیلی سرصدا کردشون. بعد نوشته بود که اصلا حکمت صدرایی همش به هر حال چرته و اصلا مرحوم امام از حکمت صدرایی گذشت و تونست انقلاب کنه و اصلا حکمت بی خوده، چون حکمت آمده همه چیز رو دور ماده گرد آورده و به ماده المواد قائله و دنبال ماده میگرده. یک چیزایی که هر کس میدید خلاصه حالا این یک جزء قضیه است و کسی نبوده، ولی اون در سطح ابتدایشون که در جلسه خصوصی بوده، مال چند سال قبل بوده، رسانه ها آمدن نبش قبل کردن، ولی بعد که بهش اعتراض شد آمد توضیح بده، معلوم شد نه معتقداتشه، چون در مقام توضیح هم برگشت همون حرفا رو شروع کرد به زدن و بعدم خیلی جوابشو دادن و بعضی هم به تندی جوابشو دادن. حالا در اون نشستی که ما داشتیم من آمدم بحثم ابتکاری بود، چون این بحث از مباحثی است که انجام نشده، انصافا تازه داره یک تلاش‌هایی میشه. آمدم بررسی کردم ببینم از کدوم قسمت حکمت صدرایی میشه ما در مباحث رفتاری انسان فردی و اجتماعی استفاده کنیم. از جاهایی که خیلی تونستیم استفاده کنیم به درد خود بس حرکت جوهری تو بحث حرکت جوهری. الان مثلا بعضی از این معرفت شناسان امروز حرفشون اینه، میگن معرفت شناسی هیچی برای آدم نداشته باشه، انسان رو از کاخ یقین به خرابه شک می نشاند. این حرفی که اونا میزنن، یعنی یه معرفت شناس به هیچی یقین نداره، تو شک داره دست و پا میزنه. اینو خیال میکنم ثمره خیلی ارزشمندی است. این آقای منصور شمسعلی که رفیق ما هم بود بعد افکاری پیدا کرد، ایشون هم در کتاب معرفت شناسیش، کتاب بعدی هم نیست انصافا برای مقدمه خوبه، ایشون هم همچی تعبیری پشت کتاب نوشته. حالا حرکت جوهری خیلی ثمرات روحی روانی و رفتاری میتونه برای انسان در زندگی. ببینید همین که کسی نگاهش به عالم این باشه که این عالم دائما در حال شدنه و یک اراده ای داره این کار رو انجام میده و اون اراده قاهره، چقدر تأثیر گذاره. من پدرمون داستانی نقل میکرد، میگفت زمان هارون الرشید یه سری زندانی ها رو شروع کردن به کشتن. این کسی که مسئول گردن زدن بود رسید به یک زندانی که تو صف وایساده بود موقع کشتنش بود، دیدی خیلی هیکلمند، تنومند، خیلی خوش هیکل، خیلی دلش سوخت. گفتش من دلم برای تو میسوزه، تو یک تقاضایی از من بکن. گفت من تقاضام اینه غذای زندان غذای خوبی نبوده، هم یک کیلو کباب بختیاری برای من بیاری من بشینم بخورم. خندش گرفت، گفت معلومه آدم بیعقلی هستی، من گفتم الان میگی منو نکش، تأخیر بنداز. گفت سکه داری؟ گفت آره. سکه رو گفت بده، داد. این جوان سکه رو انداخت بالا، چرخید آمد پایین. گفت تبدلات روزگار سریع تر از اینه، فعلا چلو کباب رو بیار. باش دستور داده غذای خوب آماده کردن، اووردن دادن به این جوان، شروع کردن بخوردن، شروع کرد باقی رو گردن زدن. این اواخر غذاش بود، یک دفعه تو زندان هم همه شد ریختن که ولی شاه مرده، دستور متوقف، هیچ زندانی گردن داده نشه. اینو پدر ما نقل میکنه. این که انسان بداند کل یومن هو فی شأن چقدر تأثیر داره. گفتم یک آخر جلسه سال گفتم یک پادشاهی به زمیلان و حواریین و اطرافیانش گفت یک چیزی شما یه جمله‌ای به من یاد بدید که من هر موقع میبینم آرامش پیدا کنم، در حال خوشحالی، در حال بدحالی، در حال. یکی از علما گفت رو انگشترت بنویس این جمله را، این نیز بگذرد. وقتی خوشحالی غرور تو رو نمیگیره، وقتی بدحالی مایوس نمیشی. خیلی بس حرکت جوهری آثار
خب بذارید ما یه بحث دیگه مطرح کنیم، یه دقیقه دیر آمدیم، در دقیقه ما آوانس بدید ما بتونیم بحثمون رو به جایی برسونیم. ببینید اشکال بحث حرکت جوهریه در ذهن قدما چی بوده؟ دو تا مطلب در ذهن قدما بوده که این دو تا مطلب رو صدرا باید یه فکر براش بکنه. دو تا مطلبی که در ذهن قدما بوده، شاگردا تنبل شده و تبدیات هسته خواهی کنند از در دو تا مطلبی که در
استادا باید کلام ترجیح میدن، نه شما
قدیم زمان ما، قدیم زمان ما کلاس مبصر داشت، یکی از کارهای مبصر پاک کردن تخته بود. حالا تنبل شده ببینید قدما اینجور میاندیشیدن، یک هر حرکتی موضوع میخواهد، دو هر حرکتی موضوع ثابت باقی میخواهد، یک هر حرکتی موضوع میخواهد، دو هر حرکتی موضوع ثابت باقی میخواد. یادتونه با چه حد وسط هایی این دوتا مطلب رو ثابت میکردن؟ خوبی با سه حد وسط. گاهی میگفتن موضوع به عنوان محل عرض، معنی این جمله چه بود؟ معنیش این بود حرکت عرضه، عرض ایسه زهران موضوع میخواد دوباره محل عرض. گاهی میگفتن موضوع به عنوان حامل ماده امر حادث، میگفتن حرکت یک امر حادثه، قانونشون چی بود؟ کل حادثه مسبوب به قوت و مادت تحمله ها. گاهی مقتن موضوع به عنوان حافظ وحدت درجه. با این سه تا حد وسط دو تا مطلب رو میخواستن نتیجه بگیرن. با اون دو تا مطلب بگیرن هر حرکتی موضوع میخواد، هر حرکتی موضوع ثابت باقی میخواد. مرحوم مولا صدرا میخواد بفرماید نه، مرحوم در دو گام میاد جلو، یک موضوع حرکت میتواند سیال باشد نه ثابت باقی، یک موضوع حرکت میتواند سیال باشد نه ثابت باقی، دو حرکت میتواند موضوع نداشته باشد. یعنی چی؟ یعنی اول دومی رو میزنن بعد اولی رو. دومی چی بود؟ حرکت موضوع ثابته باقی میخواد. صدرا میگه کی گفته؟ کی گفته؟ دقت کنی دست من. این سی در از یک قانون سوال میشه. موضوعش چیه؟ جسمه. جسم در از یک قانون داره تکامل پیدا میکنه. چش کنی. سیاده نشسته رو سیاده. چه ایرادی داره؟ فرد سیال رنگ می نشیند روی فرد سیال جسم. فرد سیال عرض و فرد سیال جوهر. چی گفته موضوع باید حتما ثابت باقی باشه؟ نه، موضوع میتوانم سیال باشه. خب دست منو باز نگاه کنید، اینجه این سیب خودش نرنگش در یک ماه داره تکون پیدا میکنه، موضوع هم نداره. پس نسبت به اعراض ثبات و بقا مورد انکاره. اینجا چرا حمامیانانه شد یه دفعه؟ همون
شد
اون باش؟
همون
خود رو سبت برای یه جایی که سرسنه شد
ما
نه از 10 سال میزمایی مشکلی شد. حالا ما باز الان ساعت 8 میگم، ما مدت ها اینجا سال ها ساعت 9 میبینیم تا 10 و نیم، نیم ساعت میکنیم بس اصلا. موضوع اعراض جسم است که ثابت باقی نیست، خود جسم هم در حرکت موضوع نداره. صدرا میگه ممکنه، مشکلی هم نداره، اثبات میده دهرن صدرا متعبدیم. این سه بخش رو میگم جواب من جوابشو خلاصه عرض میکنم، اگر به همین اکتفا کردید که ما رو راحت میکنید، اگر به همین اکتفا نکردید بگید دفعه قبل توضیح خدمتتون عرض بکنم. ببینید جواب اول موضوع به عنوان محل عرض، جواب چیه؟ جین حرکت عرض بود. جواب مطلب اول موضوع به عنوان محل عرض، بله بله، حد واسطه که اینا برای چی؟ به این حد واسطه ما چی بود؟ برای اینکه حرکت نیازه به موضوع ثابت باقی داره. حد وسطاش میگفت ما حرکت عرضه، هر عرضی موضوع ثابت باقی داره. اصلا موضوع در عرض همینه، محل در عرض برای شما جواب نست کرد که نرز نیست. کی گفت حرکت عرض؟ اصلا بیایم فلسفه رو بازخوانی کنیم. مقولات عشق گفتیم متباینات به تمام ذات، یادتونه یا نه؟ مقولات عشق متباینات به تمام ذات. خب مطلب دیگه هر گونه جز در یک مقوله قابل اندراج نیست. اصلا شبهات وجود ذهنی رو یادتونه؟ مبناش همین بود دیگه، کیفش دارم هم کیفه تحت کیفه کلون قد جمع یا قد بقا. خب سوال از کجا بفهمیم یک چیزی فرا مقوله است؟ اینو دقت کنید به دردتون میخوره. از کجا بفهمیم یک چیزی فرا مقوله است؟ کافیست در دو مقوله حضور داشته باشید، خلاص این میشه فرا مقوله. خب آقایان محترم، خود شما گفتید حرکت در 4 عرض وجود داره، گفتی نه گفتی؟ اگه در 4 مقوله وجود داشت دیگه نمیشه بگیم حرکت چیه؟ عرض. خود تو گفتی؟ چی رو؟
حرکت
که اصلا نمیاد. بله لذا داریم نرد کنیم. من این من دارم رد میشم، گفتم اگر نیاز به توضیح بیشتر داشت بله توضیح. موضوع من حامل ماده امر حادث مرحومه صدره. اینجا دقیقتی داره، دقیقتی داشته باشید. صدره میگه حرکت امر حادث نیست، حدوث و امر نست. دوتا مرحومه اگه بخوام فنی صحبت کنم دارم فنی عرض بزنم. حرکت معنی اسم مصدری نداره، معنی مصدری داره. حرکت الامر الحادث نیست، حدوث و شیئن است، حدوث و امر است. ببینید شما قانونتون چی بود؟ بخونید کل حادث مسبوق به قوت و ماده تعمل. ما حادث داریم اینجا، ما حدوث داریم. سر حد وسط شما شامل حرکت نمیشه. این سومی رو باید بعد از توضیح بدم چون حق شهدا نمیشه. یعنی موضوع به عنوان حافظ رحمت حرکت نیازه به توضیح. اللهم صل علی محمد.